ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. سخنگوی وزارت کشور افغانستان از تهران و مسکو خواست با افغانستان در مبارزه با تروریسم همکاری کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید دستیابی به پیشران هسته‌ای چیزی نیست که یک شبه به آن رسید. قیمت دلار در بازار ایران به 4138 تومان رسید. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. سخنگوی وزارت کشور افغانستان از ایران و روسیه خواست با افغانستان در مبارزه با تروریسم همکاری کنند. به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره افزایش ارتباط تهران و مسکو با گروه طالبان، صدیق صدیقی سخنگوی وزارت کشور افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت هیچ کشوری نباید با گروه‌هایی که دشمن افغانستانند در تماس باشد. در روزهای گذشته یک مقام امنیتی افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفته بود سلاح‌هایی در نقاط مرزی افغانستان و تاجیکستان از گروه طالبان کشف شده که ساخت روسیه هستند. سفیر ایران در کابل نیز دو هفته پیش تماس بین جمهوری اسلامی و گروه طالبان را تایید و هدف از این تماس‌ها را کنترل و اشراف اطلاعاتی اعلام کرد. محمد رضا بهرامی در گفتگو با تلویزیون آریانا افغانستان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با طالبان تماس دارد اما رابطه ای ندارد گفت تهران در تلاش است تا زمینه مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان را فراهم کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید دستیابی به پیشران هسته‌ای نیاز به مطالعه دارد و چیزی نیست که ایران یک شبه بخواهد به آنها برسد. چندی پیش حسن روحانی رئیس جمهوری در نامه به رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر خارجه ایران دستور مطالعه جهت تولید سوخت پیشران هسته‌ای برای حمل و نقل دریایی را صادر کرد. علی اکبر صالحی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه گروه‌هایی برای بررسی پیشران هسته‌ای تشکیل شده گفت این گروه‌ها در حال مطالعه حجم راکتورها، غنای سوخت و همچنین نحوه بکارگیری آنها هستند که در چه سایزی از کشتی‌ها به کار برده شوند. مقامات آمریکایی اعلام کردند اقدام تهران در مورد پیشران هسته‌ای ناقض تعهدات ایران در چارچوب برجام نیست. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین درباره فروش آب سنگین نیز گفت تا کنون 32 تن آب سنگین به آمریکا و 38 تن به روسیه فروخته شده است. روند سعودی قیمت دلار در بازارهای ایران روز پنجشنبه با کاهشی اندک به 4138 تومان رسید که نسبت به آخرین معاملات روز گذشته 9 تومان کاهش را نشان می‌دهد. مدیر اداری بانک مرکزی صمد کریمی در همین زمینه به خبرگزاری تسنیم گفت با کاهش تقاضا و افزایش عرضه روند نزولی نرخ ارز ادامه می‌یابد. به گزارش خبرگزاری مهر با وجود کاهش اندک دلار در معاملات روز پنجشنبه امروز قیمت هر یورو با 7 تومان افزایش به 4368 تومان، پوند به 5003 تومان، درهم امارات به 1145 تومان و لیر ترکیه به 1209 تومان رسید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز اعلام کرد حکومت بشار اسد و گروه‌های اصلی معارض توافق آتش‌بس فراگیر را امضا کردند و گفتند که آماده آغاز مذاکرات صلح‌اند. پیشتر مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه گفته بود در صورت اجرای شدن آتش‌بس مذاکرات میان حکومت بشار اسد و معارضان سوری زیر نظر ترکیه و روسیه در پایتخت قزاقستان شروع خواهد شد. حمید فاطمی در گفتگو با کامران متین استاد دانشگاه ساسکس در بریتانیا و کارشناس روابط بین المللی می‌پرسد تحقق عملی و اجرای واقعی آتش‌بس فراگیر در سوریه تا چه حد محتمل است؟ کامران متین:
بعد از تسخیر مجدد شرق حلب توسط نیروهای سوریه و همپیمانانشون و شکست سمبولیکی که این برای اپوزیسیون سوری داشت، به نظر می‌رسه این واقع همه نیروهای درگیر در سوریه رو به موقعیتی رسونده که در کوتاه مدت حداقل ترجیح میدن که به نوعی به در واقع گزینه‌هاشون بیاندیشن و خودشون رو سازماندهی مجدد بکنن اگر قرار باشه همچین کار رخ بده. ضمن اینکه روسیه از آغاز هم یک استراتژی خروج از سوریه رو بعد از تحکیم جاپای ژئوپلیتیکش در سوریه در واقع همیشه مد نظر قرار داده. توازن قوای فعلی به نظر میرسه طوری هست که مخالفین دولت اسد، حداقل اونهایی که به ترکیه نزدیک هستن، از سقوط دولت اسد صرف نظر کردن، حداقل در این مرحله، یا حداقل از پیش شرط خروج آقای اسد از قدرت صرف نظر کردن فعلا. و دولت روسیه و ایران و سوریه هم فعلا اینکه تمام سوریه رو دوباره تحت کنترل بگیرن براشون منتفی است، چون عملا امکانات واقعا نظامی و انسانی برای این کار رو ندارن. و اصلا مهمتر، ترکیه هم تلاشاش برای تسخیر شهر کوچکی الباب در چند هفته اخیر نشون داده که حتی به لحاظ نظامی صرف هم امکان این که مستقلن بتونه اون پروژه رو در سوریه پیش ببره نداره و نهایتا مجبور هست که به نوعی توافق دولت روسیه و سوریه رو برای مهار کردها کسب بکنه. و این مهار ظاهرا حول یک منطقه امن بین سوال غربی رود فرات و شهر حلب، یعنی همون منطقه که دولت ترکیه با حمایت نیروهای ارتش آزاد سوریه در چند ماه اخیر اشغال کرده، فعلا ادامه پیدا خواهد کرد. به این معنا که به نظر میرسه دولت ترکیه به طور غیر رسمی البته به ادامه وجود یک واحد اداری کردی در شرق فرات، یعنی در کانتون‌های کوبانی و جزیره، با اکراه رضایت داده، ولی به امید اینکه در آینده بتونه این رو هم با فشار اقتصادی و معاصره سیاسی دیپلماتیک در واقع تضعیف بکنه.
آقای متین، بنابراین با این وضعیت جدید و اعلام آتش بسی که شده، چیدمان نیروهای درگیر در سوریه به چه صورت در خواهد آمد و وضعیت کردها در این میان چگونه خواهد شد؟
به نظر من وضعیت ترکیه طوری هست که چه ترکیه به این نزدیکی ژئوپلیتیک و استراتژیکش به سوی روسیه ادامه بده به نفع روسیه هست، چه اینکه ترکیه در پیگیری در واقع مهار کردها با ایالات متحده اصطکاک پیدا بکنه باز هم به نفع روسیه هست، چرا که خب به طور طبیعی ترکیه رو باز به سوی روسیه سوق خواهد داد. و در این حال ترکیه هم در موقعیتی نیست که بتونه شرایطش رو در داخل سوریه دیکته بکنه به روسیه. در نتیجه کل چیدمان ژئوپلیتیک طوری هست که روسیه رو در موقعیت خیلی ممتازی قرار میده، تا اونجایی که به شکاف کشورهای ناتو، یعنی ترکیه و ناتو و ترکیه و ایالات متحده برمیگرده. از اون طرف یک جنبه مهم دیگر هم این هست که اینکه روسیه و ترکیه و ایران ایالات متحده رو عملاً دور زدن در این مذاکرات صلح که قراره شروع بشه، ایالات متحده رو بیشتر و بیشتر به سوی حمایت از کردها سوق خواهد داد، چرا که نیروهای کرد تنها نیروی باقی مانده ای در عرصه سیاسی سوریه هستند که ایالات متحده در حمایت از اونها میتونه خودش رو دوباره موضوعیت بده در مسئله سوریه و به طریق اولا در خاورمیانه. و این مثلا به نوبه خود دوباره اون وابستگی ترکیه به روسیه رو دوباره افزایش میده. یعنی دو مسئله اینجا خیلی به نظر من مهم است، اینکه بازسازی سوریه به مثابه سوریه قبل از بهار عربی، یعنی یک دولت مرکزی مقتدر بر تمام سوریه کنترل داشته باشه تقریبا غیر ممکن است و همه طرفین به نظر میرسه به طور غیر رسمی رو پذیرفتن. و اگر این سیستم اداری به سر بگیره، در اون حالت کردهای سوریه تحت هر نامی که باشه بالاخره به نوعی به درجه ای از خودمختاری اداری خواهند رسید. ضمن این که در چند روز گذشته شاید خبردار باشن شنوندگانتون که یک کنفرانسی در کردستان سوریه در حال اجرا هست که در این کنفرانس نوع و ساختار این نظم اداری کردستان سوریه و این مناطقی که کردها در کنترل دارن بحث میشه و در این کنگره اسم روژاوا، اسم کردی برای مناطق کردستان سوریه، رو از عنوان رسمی این واحد سیاسی حذف کردن و این به نظر میرسه بخشن به این دلیل هست که بتونن حساسیت های گروه های اپوزیسیون و دولت سوریه رو بهش جواب بدن و اون تمرکز زدایی از دولت مرکزی سوریه عملاً الان روی میز مذاکره در واقع به نوعی داره بحث میشه سرش.
کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس در بریتانیا، با حمید فاطمی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
وزیر امور خارجه آمریکا جان کری روز گذشته در تشریح چشم‌انداز صلح اسرائیلی فلسطینی به انتقادات تند دولت نتانیاهو در مورد رأی ممتنع آمریکا به قطعنامه اخیر شورای امنیت در محکومیت شهرک‌سازی‌های اسرائیلی پاسخ گفت. اظهارات وزیر خارجه آمریکا با واکنش هر دو طرف اسرائیل و فلسطینیان روبرو شد. کیان معنوی.
اظهارات روز چهارشنبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به انتقادهای شدیدی بود که از سوی شماری از دولت مردان اسرائیلی و به خصوص بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در واکنش به قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه شهرک سازی ها ابراز شده است.
Despite our best efforts over the years, the two-state solution is now in serious jeopardy.
جان کری با بیان اینکه راهکار سیاسی دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین با ادامه شهرک سازی ها در خطر است گفت آمریکا نمیتواند در شرایطی که زحمات چند ساله به گفته او در حال از بین رفتن است ساکت بماند. کری گفت رأی ممتنع آمریکا به تازه ترین قطعنامه شورای امنیت به خاطر این بوده است که دولت اوباما بر این باور است که این قطعنامه آخرین تلاش برای رسیدن به یک صلح پایدار است.
They are combining to destroy hopes for peace on both sides.
کری گفت ادامه اشغال کرانه باختری و گسترش خانه‌سازی‌های اسرائیلی در این مناطق موجب شده است که صدها هزار اسرائیلی در سرزمین‌هایی که قرار بود کشور مستقل فلسطین روی آن برپا شود زندگی می‌کنند. از میر جاودانفر استاد دانشگاه و تحلیلگر در اسرائیل ارزیابی وی را در مورد اظهارات روز چهارشنبه جان کری جویا شدیم.
اظهارات آقای کری برای راستگرایان اسرائیلی اظهاراتی بسیار تند بودند. راستگرایان اسرائیلی دیدگاهشون این هستش که ریشه نزاع بین اسرائیل و فلسطین شهرک‌سازی ها نیستند، بلکه این هستش که فلسطینی ها کشور اسرائیل رو به عنوان یک کشور یهودی نمیشناسن و حاضر نیستن به رسمیت بشناسن. ولی چپگرایان در اسرائیل به نظر من خیلی استقبال خواهند کرد از اظهارات ایشون، چون دیدگاهشون هستش که شهرک‌سازی باعث جلوگیری از پیشرفت در روند صلح میکنه و تنش رو بالا میبره و هم به اسرائیل صدمه میزنه از دیدگاه امنیتی و از دیدگاه معنوی و هم به مردم فلسطین که در کرانه باختری هستند و زیر کنترل ارتش اسرائیل زندگی میکنن.
ساعتی بعد از سخنان جان کری در وزارت خارجه آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که پیشتر قطعنامه اخیر شورای امنیت را ضد اسرائیلی خوانده و گفته است که قطعنامه را اجرا نخواهد کرد، در واکنش اظهارات جان کری را جانبدارانه و نابرابر توصیف کرد.
My deep disappointment with the speech today of John Kerry, a speech that was almost as unbalanced as the anti-Israel resolution passed.
از میر جاودانفر می‌پرسیم دلیل اعتراض و نگرانی اسرائیل و به خصوص بنیامین نتانیاهو نخست وزیر چیست؟
بزرگترین نگرانی آقای نتانیاهو این هستش که از امروز تا 20 ژانویه شاید یک قطعنامه دیگه هم در شورای امنیت وضع بشه که بر اساس اون چارچوب کشور فلسطین در اون مطرح بشه و به عنوان قطعنامه تصویب بشه، و اگر یه همچین اقدامی محقق بشه این شهرک‌سازی رو برای آقای نتانیاهو از قبل هم سخت‌تر و خطرناک‌تر خواهد کرد از دیدگاه اینکه انزوای اسرائیل و تحریمات علیه اسرائیل. و الان بزرگترین نگرانی اسرائیل در حال حاضر این هستش که از الان تا 20 ژانویه یک وقت آمریکایی‌ها نرن با کشورهای دیگه یک قطعنامه جدیدی رو در سازمان ملل وضع بکنن، و اگر همچین چیزی هم اتفاق نیفته و حتی اگر آقای ترامپ میاد، به نظر من بعد از اظهارات آقای کری و بعد از این قطعنامه‌ای که اخیراً در شورای امنیت تصویب شد، به نظر من دولت اسرائیل در دراز مدت خوبه خیلی بیشتر مراقب باشه از قبل در قبال سیاست گسترده دادن شهرک سازی، چون این میتونه که حتی سیاستمداران اسرائیل رو به دادگاه لاهه ببره و اینکه میتونه کمپین کارزار تحریمات علیه اسرائیل رو بسیار قوی تر بکنه در صحنه بین المللی.
پرزیدنت محمود عباس followed with great interest.
حکومت خودگردان فلسطینی روز چهارشنبه از سخنان وزیر خارجه آمریکا استقبال کرد و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان در بیانیه‌ای که توسط صاحب عریقات سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی خوانده شد گفت در صورت توقف شهرک‌سازی‌ها آماده است مذاکرات را با اسرائیل از سر گیرد.
کیان معنوی. گزارش از ایران هاکی است. پوران فرخزاد نویسنده و شاعر ایرانی بامداد امروز در پی ایست قلبی در تهران درگذشت. وی از چند روز پیش در بخش مراقبت‌های ویژه و در کما بود. فشردگی خبرها 21:30 دقیقه ایران.